بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در این تنبیه 11 درباره سه محور بحث میکنیم. محور اول دیروز تمام شد، استصحاب عقاید. آیا میشود عقاید را استصحاب کرد یا نه؟ مرحوم محقق خراسانی فرمودن عقاید علا قسمین. برخی از اونها فقط عقد القلب است، بعضی از اونها معرفت یقینی. اولی حکمش را بیان کرد، دومی هم حکمش، دیگه تکرار نمی کنیم. محور دوم که امروز وارد می شویم مسئله استصحاب نبوت. آیا ما میتونیم نبوت نبی سابق را استصحاب کنیم یا نه؟ بنابراین بحث امروز غیر از دیروزه. دیروز عقاید را استصحاب میکردیم. مثلا آیا سؤال نکیر منکر در حکمش باقی هست یا باقی نیست؟ عقاید بود، ولذا دو قسم شد، گاهی عقد القلب و گاهی یقین. الان نخیر، فقط خصوص نبوت را استصحاب میکنیم. مرحوم محقق خراسانی برای نبوت 4 معنا ذکر میکند، 4 از هم جدا کنیم. معنی اول را دیروز خواندیم، اون کمال نفس است، به جایی برسد که صلاحیت اخذ وحی را داشته باشد. فرمود که این قابل استصحاب نیست. 2 دلیل آورد. یکی این که شک نداریم، کسی که به آن مقام رسیده است ما شک نداریم که از این مقام پایین آمده یا نه. استصحاب فرع شک، با شک نداریم. این دلیلش خوبه. اما دلیل دومش گفت امر تکوینیه، عرض کردیم این مانع نیست، امور تکوینی را ما استصحاب میکنیم. عمده همان دلیل اول است که میفرماید ما شک نداریم تا استصحاب کنیم. المعنى الثانی که اول درس امروزه، المعنى الثانی همین معنی اول، اما متاسفانه شک پیدا کردیم که آیا این نبی اون مقام را حفظ کرده است یا از اون مقام پایین آمده. همانه که می گفتیم شک نداریم در قسم اول، حالا اگر آمدیم شک پیدا کردیم. بلعم باور است آقایان خونده اید که این مقامی داشت، آتیناه من آیاتنا، ولی بعدن از اون مقام پایین آمد. نبیگی هست، شک داریم که آیا از اون مقام پایین آمده یا نه. بلعم باور است با اینکه آیات الهی را بهش داده بودن، اما از اون مقام پایین آمد و شیطان فریبش داد. آیا میتونیم چنین نبوتی را استصحاب کنیم که دیگر دلیل اول نیست؟ دلیل اولمون که شک نداریم، در این فرض دوم همان نبوته، اما شک برای ما رخ داده. مرحوم آقا خود میفرماید نه، اینجا هم استصحاب جاری نیست. چرا؟ الان معنی دوم نبوت همان معنی اول، اما شک داریم که آقا در اون مقام هست یا نیست. البته خب فرضیه ایست که شون فرض میکند، ما هم مثالش همان ملعب با او. در اینجا میفرمگد نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ میفرمگد که اثر شرعی نداره. نبوت باید اثر شرعی داشته باشد. یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا ذی اثر شرعی. این اثر شرعی ندارد. هی بنشین استصحاب نبوت کن، اثر شرعی بر این بار نیست. این فرمایش مال مرحوم آقای آخوند است در کفایه. و انت تعلم که نه، استصحاب نبوت اثر شرعی دارد. اثر شرعیش کدومه؟ اثر شرعیش عبارت است از اطاعت امر او، موافقت التزامیه، مخالفت حرمت مخالفت قطعیه. بنابراین نمیتونیم بگیم استصحاب مبوت خالی از اثر شرعیه. اثر شرعیش همین اطاعتش واجبه، مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه واجبه. خب یه انقوتی عرض میکنم ببینیم جواب از شما میشنویم یا نه. انقوت آیا آخون ملاست؟ خب میداند که نبوت این آثار را دارد، ولی این آثار آثار شرعی نیست، این آثار آثار عقلیه و به وسیله استصحاب آثار عقلی بار نمی شود، این اثر عقلیه. آثار شرعی بار می شود، اما وجوب الاطاعه اثران عقلیون، حرمت مخالفت قطعیه اثران عقلیون، وجوب موافقت قطعیه اثران عقلیون. اصل مثبت است. این قلتو چشم بیندازید به تنبیه نهم. در تنبیه نهم در اصل مثبت ما یه استثناء قائل شدیم. اون استثناء کدوم بود؟ گفتیم اون اثر عقلی که بر وجود واقعی بار است اون ثابت نمی شود. اون اثر عقلی و عادی که بار است بر وجود واقعی. مثال می زدیم ضربان قلب مال حیات واقعی است، نبات لحیه مال حیات واقعی است، اما اون اثر عقلی که بار است هم بر وجود واقعی هم بر حکم ظاهری اون بار می شود. برگردید تنبیه نهم را ببینید. خود آقای آخوند در اونجا استثناء کرد، گفت الآثار العقلیه على قسمین، قسمان یترتب على الوجود الواقعی که ضربان القلب و انباط اللحیه. من مثال میدم هزار بارم استصحاب کنیم کرسه ما گرم نمیشه، گرمی کوسه، گرمی ارز کنم کرسی احتیاج دارد به آتش واقعی. اما یه آثار عقلی داریم که بار است هم بر وجود واقعی هم بر وجود ظاهری، این آثار عقلی بار میشه. و ما نحن فیه از قبیل قسم دومه. قسم دوم کدوم؟ اثر اسم مترتب بر حتی وجود ظاهری. اطاعت نبوت، وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه، همه اینها بار است هم بر نبوت واقعی هم بر نبوت مستصحبه. بنابراین وجه دوم که آیا خود می‌فرماید اثر ندارد، نخی اثر دارد، اثر عقلی دارد و این اثر عقلی مثبت نیست. چرا؟ لأن الاثر العقلی مترکبون على اعم من الوجود الواقعی یا وجود ظاهری. تا اینجا دو معنا برای استصحاب گفتیم. معنی اول دیروز بود، همان مقام اولیا که انسان شک نکند. دوم همان مقام اولیا انسان شک کند. آیا آخوند گفت استصحاب جاری نمی شود چون اثر ندارد؟ ما گفتیم نخی اثر دارد. المعنی الثانی للنبوه، معنی سوم نبوت این است که بگیم مقام نبوت یه مقام جعلیه. همینطوری که شما یک نفر را وکیل میکنید، جعل وکالت میکنید، جعل قیمومت میکنید، خلاق متعال هم برای یک نفر مقام نبوت را جعل میکند. معنی سوم با معنی اول دوم از زمین تا آسمان فرق دارد. در اولی و دومی نبوت یه مقام تکوینیه، از مراتب کمال نفسه. سومی نه، ارتباطی به کمال نفس نداره. خلاق متعال اگر یک بشری را صالح دید، نبوت را برای او جعل میکند، همینطوری که جناب عالی وکالت را برای یک نفر جعل میکنیم، قیمومت را برای صغیر جعل میکنیم. اگر این باشد چطور؟ این را میتونم استصحاب کنم یا نه؟ بحث عمده از این طرفه. معنی اول دوم اصلا نباید مطرح کنیم. معنی اول که قابل شک نیست، معنی دوم هم وجود خارجی ندارد که نبیگی باشد ما در تنزل او شک کنیم. از این به بعد باید مسئله را اصولی تلقی کرد. النبوت مقامان یا حق، النبوت مقامان جعلیون کل وکالت و القیمومه. آیا خود می فرماید که از اینجا وارد میدان میشه. میگد اون آدم که میخواد نبوت موسی را یا عیسی را علی نبینا و آله و علیهم السلام، این آقا که میخواد نبوت موسی را استصحاب کند، مدرک استصحاب چیه؟ دو احتمال است. یک، الاستصحاب حکم عقلی از مستقلات عقلی هست. این یک احتمال. بگیم عرض کنم الاستصحاب من المستقلات العقلیه. برای مستقلات عقلیه مثالی بزن که حسن العدل و قبح الذل. این یک احتمال. احتمال این است که نخیم، اصل عملیه. اما اولی میگد حرفش نزن، احدی نگفته است که الاستصحاب اصلن استقلا اصلن ولی من المستقلات العقلیه. اینه ولش کن، احدی نگفته است که الاستصحاب من المستقلات العقلیه که حسن العدل و قبح الذل. دیگه انسان همه بشرها استصحاب کنن، اینه کسی نگفته. قطعا الاستصحاب اصلن عملیه. به این آقای کتابی میگیم که نبوت موسی را استصحاب میکنی، این اصل عملی مدرکش چیه؟ اگر بگد مدرکش در شریعت موسی است، این دوره. اگر بگد مدرکش در شریعت پیغمبر اسلام، این تخلفه. الفاظ اتو کشیده همینه ها. اگر بگد مدرک استصحاب در شریعت موسی است، در تورات، این میفرماید که دوره. و اگر بگد مدرک استصحاب در کافی، در کلین، در کافی کلینیه، هازا تخلفون. بیان کنید. در اولی دوره، در دومی خلفه. بیان کنید. در اولی دوره چرا؟ شما در استصحاب در نبوت موسی شک میکنین، قهرن در احکام او هم شک میکنین. اگر بخواهید نبوت موسی را با لا تنقض الیقین تورات ثابت کنی، این دوره. حجیت لا تنقض تورات بستگی دارد به نبوت موسی. نبوت موسی هم توقف دارد بر لا تنقض. پس این لا تنقض را اگر از تورات بگیری، دوره. چرا؟ لأن النبوة متوقف على لا تنقص، لا تنقص متوقف بر این است که نبی باشد و احکام او رسمی باشد و یکی از احکام او لا تنقص باشه. و اگر بگد نه من لا تنقص را از کافی کلینی میگیرم، این لازم میاد خلفه، پس معلوم میشود که شما نبوت موسی را دست کشیدی، اعتقاد به نبوت پیغمبر اکرم پیدا کردی و به امامت علی پیدا کردی، قهرن لا تنقض را از کافی گرفتی. این معنیش این است که از یهودیت جناب عالی دیگه دست کشیدی. پس اگر از تورات بگیرد دوره، از کلینی بگیرد خلفه، دوره رو روشن شده، خلفم که روشنه. اگر بگد من از کافی میگیرم برا خودم، میگم معنیش این است که شما دین اسلام را به رسمیت شناختی، این معنیش این است که از یهودیت رفعیت کردی. الهنا ذکرنا للنبوه، الهنا ذکرنا للنبوه معانی ثلاثه. یک، نبوت اون مقام عالی است که صلاحیت دریافت وحی را دارد که عرض کردم قابل شک نیست. دو، همینه ولی شک در بقاش داریم، مثل عرض کردم بلعم باور. آخوند گفت چاری نیست، ما گفتیم چاریه اگر از دیگر اشکالات رهایی پیدا کنیم. آخوند گفت اثر ندارد، ما گفتیم اثر عقلی دارد و اثر عقلی در اینجا باره با اصل مثبت ها فرق میکنه. سوم چه بود؟ النبوته مقام جعلی کالولایه، خدا جعل ولایت بر نبی میکند. من شک دارم که آیا این مجعول در باره موسی بعد از 5000 سال باقی هست یا باقی نیست. استصحاب، آخوند گفت این استصحاب مدرکش چیه؟ از مستقلات عقلی هست نیست، لابد اصل عملیه. از تورات بگیری دوره، از ما بگیری خلفه. چهار، معنیه اجازه بده جناب آقای، جناب آقای آشبم رضا تاجی کردی چهارشنبه است، حالا دو بار ما چهارشنبه کردیم، شما سوم نکن. عرض کردم لطف بفرمایید. الرابع، معنی چهارم نبوت، داریم کفایه را توضیح میده، ما داریم به مقام شما اهانت بکنیم، توجه کردی؟ الرابع، معنی چهارم نبوت، استصحاب نبوت، استصحاب احکام تورات، نه استصحاب نبوت، استصحاب احکام. سابقا احکام تورات رسمی بود، الان هم استصحاب میکنه. آیا آخوند میفرماید این مدرک استصحاب را از کجا گرفتی؟ همون اشکالی که در معنی سوم بود در همین جا تکرار میکنه، میگد احکام تورات را استصحاب میکنی، مدرک استصحاب چیه؟ اگر بگید در خود تورات، این دوره. چرا؟ رسمی بودن احکام تورات بستگی دارد که لا تنقض رسمی باشه، و حال اینکه لا تنقض رسمی بودنش بستگی دارد که احکام رسمی باشه. و اگر بگید نه لا تنقض را از تورات نمیگیرم، از کتاب کافی میگیرم، هازا خلفون. همان اشکالی را که در معنی سوم کرد، گفت علا وجه دور است و علا وجه خلفه، در همین جا هم هست. اگر کسی احکام شریعت سابقه را استصحاب کند، مچش نمیگیریم. آیا مدرک استصحاب شما چیه؟ از مستقلات عقلیه هست که نیست؟ اصل عملیه، مدرکش کجاست؟ در تورات، این که دوره. در کافیه، این که خلفه. تم مر کلامو در استصحاب نبوت. عرض کردیم که در این تنبیه در سه محور بحث میکنیم. محور اول استصحاب عقاید و اصول، استصحاب عقاید و اصول. عرض کردیم اونی که درش تسلیم معتبر است اون قابل استصحابه، هم حکمن و هم موضوعن. اما اونی که علم درش معتبره موضوعن نمیشه استصحاب کرد، حکمن میشه. المحور الثانی استصحاب نبوت بود و لها معانی اربع. نبی بالا، نبوت مشکوکه، استصحاب نبوت مجعوله، استصحاب احکام تورات. المحور الثالث، در واقع محور ثالث مهم، همین محور ثالثه. اون این است که گاهدن آقایان میدونه سابقا که در نجف الانم که هست ایام به اصطلاح وفیات از نجف برفتن کربلا زیارت برمیگشتن. در یکی از این وقت، در یکی از این سفرهای پیاده که میرفتن، در وسط راه کربلا و نجف یه خان نصی هست. خان نصف هست ولی میگن نصف، مثل که در اونجا راه نصفه می شود. از نجف تا کربلا اونجا راه نصفه. در همانجا شب یک کلیمی بوده با یکی از علمای نجف که معلوم نیست اسمش چیه، گفته من بر عرض کنم خدمت که بر یهودیت باقیم. چرا؟ استصحاب عرض کنم خدمت که نبوت موسی را می کنم، یا استصحاب نبوت عیسی را میکنیم، یا استصحاب احکام. شما چه میگید؟ مگه شما نمیگید لا تنقض الیقین بالشک؟ من به همین لا تنقض در دین خودم باقی میمونم. آیا آخون اینجا را دو کاسه میکند، میگد بگو ببینم این آقا که میخواد استصحاب کند آیا میخواد احتجاج بر ما کند یا میخواد خودش قانع بشود؟ اگر میخواد احتجاج بر ما کند یه جواب داره، اما اگر نه احتجاج نمیخواد بکند، میخواد خودش را قانع کند در پیشگاه خدا. اگر میخواد در مقام احتجاج است علیه ما، چند تا اشکال داره. اولا ما که شک نداریم، شما میخواهد با لا تنقض علیه ما احتجاج کنید. لا تنقض مال شاکه، ما که شک نداریم. اگر شک داشتیم حق با شماست. عرض کنم خدمتون که اگر شک داشتیم حق با شماست، ولی ما که شک نداریم. بنابراین احتجاج شما علیه ما بی خوده. ما درست از قائلیم لا تنقض الیقین بالشک، اما در جای قائلیم که شاک باشیم. ما یقین داریم که جناب عرض کنم موسی نبوتش منسوخه هست، جناب عیسی نبوتش منسوخه هست، بنابراین احتجاج شما بر ما بی‌معنی خواهد بود. این اولا. ثانیا ما لا تنقض را اصل عملی میدونیم در احکام، نه در مسائل نبوت. لا تنقض مال احکام است، نه مال مسائل نبوت. این در جایی که بخواد علیه ما احتجاج کنه، و اگر نه میخواد خودش را قانع کنه، در اونجا همون مسئله دور و خلف را میاره. بگیم جناب یهودی، جناب مسیحی که به لا تنقض تمسک میکنید و خود را قانع میکنید، بگو ببینم مدرک لا تنقض چیه؟ از تورات گرفتید؟ از انجیل گرفتید؟ هازا دورون. چرا؟ زیرا حجیت تورات بستگی دارد به لا تنقض تورات، و حال اینکه لا تنقض تورات هم بستگی دارد به حجیت دوران. اگر از تورات بگیری هازا دورون، و اگر نه از کتاب ما بگیری هازا خلفون. معنیش این است که جناب عالی دین ما را به رسمیت شناختی و هر دو باطله. بنابراین مرحوم آقای آخوند با این برهان در سه جا استدلال کرد، در سه جا، یا دور است و یا خود. بگید سه جا را. یک، جایی که نبوت را امر جعلی بدانیم، در اونجا گفت این امر جعلیه لا تنخذ را آیا مستقلات عقلیه است که نه، لابد اصل است. گفت اصل را از کجا گرفتی؟ از تورات گرفتی، این دور است. از ما گرفتی، این خلفه. دو، یکی هم در استصحاب در معنی چهارم نبوت، معنی چهارم نبوت چه بود؟ استصحاب احکام. در همون جا هم به این استدلال کرد، گفت اگر بخواد احکامش رسمی باشد احتیاج به لاتنقض داره، و حال اینکه لاتنقض هم حجیتش بستگی دارد که احکامش رسمی باشه. یکی هم در همین جا، در همین جا کجا؟ همین جایی که عرض کردم، میخواد خودش را قانع کند، خودش را میخواد قانع کند. بگیم این قانع بخواد خودتون را بکنیم، مدرکتون چیه؟ بگر تورات است، این دوره. بگر کافیه کلینیه، این خلفه. بنابراین این قاعده را در سه جا به کار برد. معنی سوم نبوت، معنی چهارم نبوت، یکی هم بخواد خودش را قانع کند. تمام. بقیه هنا مطلبون. اون کدومه؟ اتفاقا معلوم می شود این مسئله در قرون گذشته ریشه داشته. مردی در محضر امام هشتم به حضرت همین را گفت، گفت من اعتماد داشتم به نبوت موسی و به نبوت مسیح، من الان میخوام در همان دین بمانم. مگر شما نمیگید بر اینکه موسی پیغمبر است، عیسی پیغمبر است؟ مگر شما نمیگید باید چیزی را که یقین داشتیم دست از آن یقین با شک بر نداریم؟ من نمیخوام از این یقین با شک دست بردارم. حضرت جوابی که به او داد جواب علمی تر، غیر از این جوابهایی که ما در اصول میگیم، حضرت علمی تر فرمود. گفت ما اصلا موسی را نمیشناسیم، مسیح را نمیشناسیم. از کجا گردن ما گذاشتید بر اینکه شما معتقدید به نبوت موسی و معتقدید به نبوت عیسی؟ نه، ما اگر معتقدیم از طریق قرآن معتقدیم. پیغمبر ما که نبوتش ثابته، ایشون به ما گفته است که موسی کان نبیان و عیسی کان نبیان و نبوت اینها سپری شده. چقدر جواب را علمی تر و روشن تر. به دنده علم اصول نینداخت، ما به دنده علم اصول انداختیم، گفتیم گاهی دور است گاهی خلف است، اینم خوبه. اما در اون مجلس حضرت با یه جواب کوچکتر، اون این است که نحن نؤمن بموسی و عیسی اخبر به نبینا. در احتجاج شیخم در رسائل نقل کرده است، شما از اول گردن ما گذاشتید که ما موسوی هستم و عیسوی، پس لا تنقض الیقین بالشک، نه ما محمدی هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و از طریق این پیغمبر انبیا را شناختیم. انبیا بودند و آدم بوده و شیس بوده و نوح بوده و ابراهیم و موسی و مسیح، و از طریق ایشان
است.
و ما ننسخ من آیت او ننسها نعته به خیر منها. و ما همین پیغمبر ما گفته بر این که پیغمبر آخر الزمان خاتم الانبیاست. بنابراین از اول زیق فمرکیه دهنه چاه را از اول تنگ بگیر. از اول میگیم اعتقاد ما از طریق قرآنه و قرآن هم به ما گفته است که اینها پیامبرن، پیغمبر خاتم به ما گفته است اینها انبیا. پس از مجرای پیغمبر خاتم ما اینها را شناختیم. ما هم الان میگیم کانو انبیا در دوران خودش، تورات کان نورم در دوران خودش و هاکذا. تمر کلامو فی تنبیه الهادی عشر. الان برسیم به تنبیه عرض کردم ثانی عشر. تنبیه ثانی عشر، ثانی عشر یا ثالث عشر؟ ثالث عشر. یادداشت کنید، ما هو المراد من الشک فی الاستصحاب. من مقدمه بگم که این را به سرعت شنبه رد بشیم. لا تنقض الیقین به شک. شک دو معنا دارد، یک شک منطقی داریم و یک شک اصولی. فرقش چیه؟ شک منطقی تساوی حالتینه، تساوی حالتین که کفت ترازو، اینا میگن شک منطقی. در منطق شیخ الرئیس هر موقع بگن شک یعنی تساوی الاحتماله، زن ترجیح احد الاحتماله. اما شک در علم اصول خلاف الیقینه. لا تنقض الیقین به شک یعنی خلاف الیقین، مراد خلاف یقینه. ولذا استصحاب در سه مورد جاریه. سه مورد کجا؟ جایی که ظن به بقا دارم، باز استصحاب جاریه. ظن به عدم بقا دارم، استصحاب جاریه. در ظن به بقا که جای بحثی نیست. حتی در جایی که ظن به عدم بقا دارید استصحاب کن. چرا؟ لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین. غیر یقین محکومه. ظن به خلاف داشته باشم، تساوی احتمالین باشد یا بقاش موهوم باشد. بقاش موهوم کدام؟ یعنی ظن به خلاف. چه بگو؟ ظن به خلاف. چه بگو؟ و چرا؟ شک در این روایات به معنای ضد الیقین است. بنابراین این تنبیه سیزدهم تنبیه آسانی است. عرض کردم خودتون در این دو روز مطالعه کنید دیگه. ما شنبه این تنبیه را تکرار نکنیم. مطلبش همین دو کلمه بود که عرض کردم، شک یعنی ما وراء الیقین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه این تنبیه را واگذار به آقایون کردیم. مختصرم هست، خیلی مختصر. در دعا داریم یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. ای خدایی که همیشه نیکی های بندگان را آشکار میکنی، معایب اونها را مستور میکنی. و یکی از اخلاق الله همینه، تخلقوا به اخلاق الله همینه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خدایی که نیکی های بندگان را آشکار میکند، معایبشان را مستور میکند. ما هم باید در زندگی خودمان تخلق به اخلاق الله کنیم. دوستانمان اگر جمیلی دارند، جمیلشون را بگیم. همیشه نقاط قوت دوستان، ما فوق دوستان را بگیم. تعریف کنیم از دوستان خودمان، نقطه قوتشون را بگیم. حاکی از سلامت نفس ما باشه. کوشش کنیم ستر عیب کنیم، که اگر واقعا عیبی دارن حتی عیبشونم آشکاره پرده روش بندازیم، تا چه رسد که عیبشون مستور باشد که اون در حقیقت غیبت است و گناه. در ادعیه ما نکات جالبی هست: یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. ما هم به اخلاق الله متصف باشیم. اگر در یک جامعه زبان ثناگو باشد نسبت به افراد، محبت این جامعه را به هم پیوند می دهد، چون همه به هم خوشبینند و علاقه من. اما اگر خدا نکند که زبان بر کشف ستر باشد، معایب را بگرد، این جامعه می شود جامعه‌ای که اداوت اینها را به هم پیوند داده و این جامعه هرگز به مقصد نمی رسد. خدا رحمت کند مرحوم حاج آقا حسین قمی، در مجلس ایشان یه نفر غیبت کرده بود. گفته بود آقا جون، من از زمانی که بالغ شدم تا حالا نه غیبت کردم و نه به غیبتی گوش کردم، من حاضر نیستم تو این غیبت را به آخر برسانی. خیلی مهم است که بگد از اول دوران بلوغ تا حالا که قریب 80 و 70 نه غیبت کردم و نه غیبت کسی را گوش کردم. خدا رحمت کند امام دو سلیقه داشت. در دورانی از زندگیش اگر در مجلس کسی غیبت میکرد فوراً میپرید، عرض کنم خدمتون که جلوش نمیگره، به خشونت جلوش میگره. بعدها سلیقه دیگری داشت، اگر در یه مجلسی کسی شروع میکرد به حرف زدن، ایشون یه مسئله را مطرح میکرد، یه موضوع را مطرح میکرد که اصلا حرف اون طرف دیگه خود به خود لغو میشد. حالا هم اولی خوبه، به شرطی که انسان دارای یک قدرت علمی باشد که از انسان حرف بشنوند، جلو طرف را بگیرند، و یا لااقل اگر میبیند غیبت است شعری از حافظ سؤال کند، آیه ای را سؤال کند، حدیث را سؤال کند، افکار را متوجه این بخش کند. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. این تنبیه 13 بر عهده شما شد. من تنبیه 14 را میگم انشاءالله.